بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع
قیام امام رحمت الله علیه برای خدا بود.
مشهد حرم امام رضا علیه السلام، ایام الله دهه فجر، سال 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائه مجمعين الى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اولین اعلامیه سیاسی خودشون رو ایام انقلاب 57 ننوشتن، ایام خرداد 42، 15 سال قبل از 57 هم ننوشته بودند. ایام 15 سال قبل از خرداد 42 که به عنوان یک عالم با فضیلت در حوزه علمیه مشغول درس دادن در سطوح عالی بودند، اون زمان اولین اعلامیه انقلابی خودشون رو نوشتن که الان در 21 جلد صحیفه حضرت امام در جلد اول تصور میکنم هنوز به عنوان اولین نامه و بیانیه امام موجود باشه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این بیانیه انقلابی رو که بیشتر خطاب به علما و بزرگان جامعه هم هست با شرح یک آیه ای از قرآن آغاز می کنن که اون آیه اتفاقا از عجیب ترین آیه های قرآن هست. از یک جهت در اون آیه کریم خداوند متعال می فرماید قل انما اعدکم به واحده، من شما رو خداوند متعال می فرماید پیامبر من بگو من شما رو به یک موعظه می کنم، یعنی یک پیامبر اگر بخواد حرف خودش رو جمع بکنه در یک کلمه، در یک توصیه، در یک موعظه این رو خواهد گفت. خیلی کار سخت و عجیبی به نظر میاد که ما بتونیم کل سخنان پیامبران الهی، کل مواعظ الهی رو در یک جمله جمع کنیم. برای ما که قابل تصور نیست چگونه این خلاصه کردن امکان داره، ولی خب خداوند متعال در قرآن کریم این رو فرمودن قل انما اعدکم به واحده، من شما رو فقط به یک موعظه میکنم. انگار شما همه حرف ها رو هم در نظر نگرفتید، این یه دونه رو در نظر بگیرید. البته موعظه بسیار سنگینی است. موعظه این است ان تقوموا لله، بعد ادامه دارد مسنا و فرادا، که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هم بیشتر بازم شرحشون رو بر فرادا معطوف میکنن. کل حرکت انقلاب حضرت امام از اول تا کنون و این همه استمرار و این همه گستره‌ای که در منطقه و در جهان پیدا کرده واقعا با این یک آیه قرآن قابل خلاصه کردن هست. اون یک موعظه اینه به خاطر خدا قیام کنید، حتی تنهایی یا دو نفری. به خاطر خدا قیام کردن است که انسان رو به پیروزی میرساند. فرقی نمی کنه یک نفری قیام کنی یا چند نفری قیام کنی، به خاطر خدا بودن است که انسان رو موفق می کند. چگونه پیچیده است؟ این پیچیدگی نبود، همه ی اراذل و اوباش عالم هم به خاطر منافعشون هم که شده به خاطر خدا حرکت می کردن. چون پیچیده است، بی ایمان ها نمی توانند اعتماد کنند و به خاطر خدا حرکت کنند. میگن نتیجهش معلوم نیست. ولی این یک حقیقته. حضرت امام خودش یک تنه 15 سال قبل از خرداد 42 که 15 سال قبل از 22 بهمن 57 بود قیام کرد، نتیجه داد. حضرت امام خودشون در پاراگراف اول توضیح این آیه کریمه مثالهایی میزنن، مثالهای بسیار زیباییه، نشون دهنده عمق ایمان حضرت امام هست. میفرماید قیام لله بود که موسی بن عمران رو با یک عصا بر فرعون پیروز کرد، قیام لله بود که همه انبیاء الهی رو پیروز کرده، قیام لله بود که پیامبر ما رو پیروز کرد. اون وقت امیر المؤمنین علی علیه السلام درباره رسول خدا میفرماید رسول خدا به تنهایی قیام کرد و این حرکت رو سامان داد و پیریزی کرد و امروز دارید میبینید کم کم میره که بر جهان انشاءالله حاکم بشه. پس موضوع بحث ما این است که قیام حرکت به خاطر خدا باشد، در زندگی فردی در زندگی اجتماعی فرقی نمی کنه. حالا اجازه بدید درباره ضرورت به خاطر خدا بودن حرکت یک کمی با هم گفتگو کنیم، ببینیم چه غفلت‌هایی در این زمینه وجود داره که این غفلت‌ها رو برطرف کنیم انشاءالله. من و شما همه افراد مؤمنی هستیم، حالا ایمان من ضعیف‌تر، ایمان شما قوی‌تر، ولی اعتقاد به وجود خدا داریم، اعتقاد به قدرت حضرت حق داریم. منتها آیا اعتقاد به این هم داریم که اگر کار برای خدا نباشد موفق و مؤثر و مقبول نخواهد بود؟ چقدر به این معتقدیم؟ پس فردا روزی اگر نماینده مجلسی خواست از ما رأی بگیره، خواستیم بررسی بکنیم که او شایسته این امر هست یا نه، به چی نگاه میکنیم؟ آیا به این هم نگاه میکنیم که این انسان که همه انشاءالله آدم های خوبی هستند، استعداد این را دارد که به خاطر خدا و فقط به خاطر خدا و فقط به خاطر خدا قدم بزند، قلم بزند، رأی اعلام بکند؟ آیا این فرد سیاسی توانایی این را دارد که فقط به خاطر خدا حرکت بکند، هیچ چیز دیگری را غیر از خدا در نظر نگیرد؟ ما در مورد مدیران جامعه میگیم آیا توانایی مدیریت دارند یا نه. خب این سوال شایسته است. آیا سابقه و معلومات لازم رو داره یا نه، اینم سوال شایسته است. آیا باید این سوال رو هم اضافه کنیم، آیا او میتواند به خاطر خدا حرکت کند، به خاطر خدا کار کند؟ ما این سوال رو هم در ذهن خودمون مطرح میکنیم. بعد باز از شما بزرگواران بپرسم که خدا آیا امکان دارد دستگاهی در وجود یک انسان در حد و اندازه های یک جامعه انسانی بسازد که این دستگاه بی خدا کار بکند؟ امکان دارد؟ امکان دارد؟ یعنی خدا از کارخونه هایی که یه دونه ماشین و یه دونه کامپیوتر و یه دونه نرم افزار می سازن کمتر میفهمه نعوذ بالله زبانم لال. خدا دستگاه وجود انسان را به گونه ای ساخته است که بتواند این انسان بی خدا هم زندگی کند، بتواند یک جامعه بی خدا ادامه حیات پیدا کند. نابود می شود بدون خدا، نه بدون خدا، بدون خالصا لوجه الله حرکت کردن نابود خواهد شد. دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. اگه کسی به سرعت در هر کاری که به خاطر خدا نباشد شکست میخورد، همه مؤمن میشدن در عالم. ولی وقتی شما کاری رو انجام بدید به خاطر خدا نباشه، به سرعت ضررش رو نخواهید دید. وقتی شما کاری رو انجام میدید که به خاطر خدا باشد، به سرعت منفعتش را نخواهید دید. و الا امشب اومدی حرم امام رضا علیه السلام، فردا صبح 10 میلیون تومان تو حسابت ریختن. به دیشب رفتیم حرم، چه سود جواب داد؟ نوشته از حرم امام رضا، از خود آقا امام رضا علیه السلام، ملائکه الله تو حسابم واریز کردن، برم مشکلاتمو برطرف کنم. خب دیگه فقط خوباش، شما خوبا نمی اومدید حرم اگه اینجوری بود، اوه همه ارازل و اوباش عالم هم می اومدن. پیچیده است. برای خدا قدم برداری فائده دارد و فقط برای خدا قدم برداری فائده خواهد داشت، منتها فوائدش یه مقدار پیچیده به شما خواهد رسید. برای خدا قدم بر نداری هیچ فائده ای نخواهد داشت، ولی بی فائده بودن آن را به صورت بسیار پیچیده و مبهمی دریافت خواهی کرد. خداوند متعال عالم را، کائنات را، حیات بشر را، جامعه بشری را، جان یک انسان را به گونه ای نیافریده است که او بتواند، که اینها بتوانند بی خدا قدم از قدم بردارند و جلو بروند. حتما چند قدمی بروند نابود خواهند شد، با سر به زمین خواهند خورد. سیاسیونی که به خاطر خدا و محضن به خاطر خدا سخن نگویند و حرف نزنند قطعا نابود خواهند شد. هر کی از هر کی میخواد باشه، اثری از آنها در عرصه حیات در تاریخ باقی نخواهد ماند جز یاد شومی که باعث عبرت دیگران باشد. به خاطر خدا باید باشه. این جدای از اینه که باید کارش به امر خدا هم باشه، این جدای از اینه که ما باید کارمون درستم باشه، غلط هم نباید باشه. نه، من دارم عرض میکنم کارای درستی که داریم انجام میدیم تازه باید به خاطر خدا انجام بدیم. به خاطر خدا انجام ندیم فایده نداره. من خدمت شما سروران خودم مباحثی رو دارم درس پس میدم، به خاطر خدا نگم ارزش نخواهد داشت. حتی اگر شما بگید که آه در جان ما اثر گذاشت، من میروم با بچه خوبی میشوم با این سخنان تو، تو عجب حرفهای خوبی از خدا و پیغمبر به ما گفتی که ما در زندگی ما مؤثر باشد. ببین گول ظاهر رو نخور، کاری که برای خدا نباشد اثر ندارد. هرچند خدا از منافقان هم برای راه انداختن کار خودش گاهی از اوقات استفاده میکنه، منتها این حکمت پیچیده خداست که بعضی ها رو به عنوان ابزار به کار میگیره، اونا اثر ندارن. یکی از علمای بزرگوار میفرمود یکی از دهه های فجر در یک سالی بعد از تظاهرات 22 بهمن خدمت حضرت آیت الله العظمى بهجت رسیدم. پرسیدن ایشون چه خبر؟ گفتم دهه فجر تظاهرات خیلی عالی بود، مردم خیلی آمده بودن. آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه فرموده بودن اینها همه از نفس روح الله هست، مردم به خودشون نیستن که به خیابونها میان، اثر نفس اوست، او میخواهد مردم بیایند میآیند. ببین چقدر کار به خاطر خدا اثر داره در عالم. حالا اینو شما برای یه آدم نادان بخوای جا بندازی، میگه آقا من خودم رفتم تظاهرات، چی داری میگی؟ من خودم محاسبه کردم، دو تا چهار تا کردم. خیلی برای خودت شأن قائلی. عالم رو نفسهایی اداره میکنن که به خاطر خدا هستن. شبهه اینجا زیاد ممکنه پیش بیاد که بله امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم به خاطر خدا قدم میزد و رهبری میکرد جامعه رو، پس چرا جامعه اون لحظه هایی که باید به خیابان ها نریختن؟ خب در این تردیدی نیست، اون جامعه مقابل نور امیرالمؤمنین علی علیه السلام مقاومت میکرد، اون جامعه لیاقت نداشت. ولی جامعه ای لیاقت داشته باشد به نفس امامش و به اراده امامش که به خاطر خدا قدم برداشته است، به خیابان ها خواهد ریخت. یکمی محاسباتش پیچیده است. تو به خاطر خدا قدم بردار، دیگه بقیهش دست تو نیست، دست خداست. در روایت می‌فرماید، بعضی جاها ما صحبت می‌کنیم دوستان از همین جور بحث‌های معنوی در ارتباط با عرصه‌های سیاسی، دوستان میگن شما مثل این که می‌خواید کم کم بگید که ولی فقیه کارش در اختیار خداست، خدا کارش را اداره می‌کند، او اشتباه نمی‌کند هرگز. گفتم نه، من اصلا یه همچی حرفی نمی‌زنم بگم ولی فقیه معصومه، نه. ولی شما یه مسئله‌ای رو تو زندگی شخصی خودت هم میتونی تجربه کنی. در روایت داره میفرماد دوست داشته باشی مخلص من باشی، نه مخلص من باشی، دوست داشته باشی مخلص من باشی. اداره زندگی تو رو خودم به عهده میگیرم. اداره زندگی ما را خدا به عهده میگیرد یعنی چی؟ یعنی دیگه مشکلی برامون پیش نمیاد. چرا؟ مشکلاتی پیش میاد که 100% به نفع ماست، نعمتهایی به دستمون میرسه که 100% به نفع ماست. چه بسیار نعمتهایی که صاحبانش رو به جهنم فرستاده است، چه بسیار مشکلاتی که موجب شده است صاحبانش به کفر برسند. آقا خدا زندگی ما رو اداره کنه، دیگه اشتباه نمی کنیم، اشتباهاتت کم خواهد شد. ولی اگر اشتباه بکنی، اشتباهاتت به گونه ای در مسیر رشدت به کار گرفته خواهد شد. انسانی که مخلص باشد، محبت داشته باشد به اخلاص ورزیدن برای خدا، اشتباهاتش هم حساب شده است. خدا اجازه نمیده هر گناهی بکنه. هر کاری انجام بده همیشه سه به هیچ، بازی به نفع او تمام خواهد شد در نهایت. تو برو یکم این زندگی مخلصانه داشته باش، تجربه کن چگونه خدا زندگی تو رو اداره میکنه. اگر بنا باشه یک کسی تو رو فریب بده، تا میاد تو رو فریب بده، یه دفعه همون لحظه یه اتفاقی میفته دیگه نمیتونه تو رو فریب بده، خودش یه دفعه یه حرفی میزنه لو میده خودشو، تو هم کاری نکردی، مظلوم از همه جا بیخبر نشسته بودی، خودشو لو میده. فریب نمیخوری. میفرماد مؤمن هیچگاه یقین به باطل پیدا نمی کند، کما این که منافق هیچگاه یقین به حق پیدا نمی کند. دلش گواهی میده نه این آدم درستی نیست. اون وقتی که گفت این آدم درستی نیست، دلش گفت آدم درستی نیست، تو یقین داشته باش اون آدم درستی نیست. هزار سجاده پیش تو کشید باور نکن، چون مؤمنی که خالصا لوجه الله زندگی کند، قلبش دست خداست. اتقوا ظنون المؤمنین فان الله سبحانه اجر الحق على السنتهم. از گمان زنی اهل تقوا پرهیز کنید، مراقب باشید. اونا گمان زنیشون هم حساب شده است. پرهیز کنید یعنی مراقبت کنید، اون مسئله مهمی است. فان الله سبحانه اجر الحق على السنتهم، خدا حق رو بر زبانشون جاری میکنه، دست خودشون نیست زبانشون. حضرت آیت الله بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه، این عارف نامی و کم نظیر در تاریخ تشیع، خیلی مقامشون بالاست. علما شهادت های عجیب و غریب درباره عظمت شأن ایشون میدن. ایشون وقتی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه آمدن قم به محضر امام رسیدن، به امام فرمودن که یا عرضه داشتن که امام میدونید چه خطراتی در این راه هست؟ خب آیه بهادینی مشهور بود که آینده رو میدیدن، باز هم در کتاب خاطرات ایشون اطرافیانشون چاپ کردن، اینا از چیزایی بوده که خودشون مکرر تعریف کردن، خیلی ایشون هم کتوم بودن و زیاد اهل سخن گفتن نبودن. یک بار که در همین منزل حضرت امام در قم مهمان حضرت امام بودن، امام ایشون رو نگه می‌دارن برای شام، پشت بام شب تابستانی بود نشسته بودن، بعد آج آقا مصطفی فرزند حضرت امام از نردبان هی پذیرایی می آوردن بالا، امام چندین بار بهشون فرمودن آقا مصطفی مواظب باش نیفتی، و بعد آقا مصطفی آیه بهادینی رضوان الله تعالی علیه می فرماید که نه نگران نباشید آقا مصطفی نمی افته، ولی بعدن می افته. او کجا می افته؟ زندان می افته. بعد می فرماید امام ناراحت نباشید، زندان بهش خوش می گذره، یعنی به مزاح میگفتن زندان به کسی خوش نمیگذره، چاق میشن زندان، شما باید آماده باشید برای اون لحظه ای که خبرشون رو میدن. تمام زندگی آقا مصطفی رو در عرض یکی دو دقیقه برای امام تعریف میکنن. آی بهادینی کم کسی نبودن، میدیدن راحت. بعد میفرماید که امام خیلی خطرات سر راه هست، چی کار میکنید؟ امام برمیگردن به آقای بهادینی میفرمند آقای بهادینی کار دست من نیست، یعنی یک کس دیگه داره کار رو اداره میکنه، یعنی دست خداست. آقای بهادینی میفرمند تا این جواب رو از حضرت امام شنیدم دلم از آینده انقلاب آسوده شد، خیالم راحت شد. امام به مرزی رسیده در اخلاص که خدا کار او را اداره میکند. رهبر عزیز انقلاب در اولین سخنرانیشون بعد از رحلت حضرت امام یادتون هست چی فرمودن؟ در حیات همون ساختمان مجموعه پاستور برگشتن فرمودن که امام بارها می فرمودن دست خدا کارها رو داره اداره می کنه، اگر امام از دنیا رفته است که این رو با یک دل پر غم بیان فرمودن، اما دست خدا بالای سر ما هست. یه دفعه این مردم شعار دادن دست خدا بر سر ماست، خامنه ای رهبر ماست، این شعار یه دفعه از تو جلسه جوشید. همان خدا اداره می کند. اگر کسی به این حرف ها میخواد اعتقاد پیدا کنه خودش تجربه کنه، لازم نیست تو امام بشی تا بفهمی این حرف ها رو، خودت مخلصانه زندگی کن ببین خدا چجوری زندگی تو اداره میکنه. اصلا نمیگذاره آب تو دلت تکون بخوره. من نمیگم قطعا اشتباه نخواهی کرد، ولی واقعا اشتباهاتی خواهی کرد که به نفعت خواهد بود، توبه از آنها پاکترت میکنه، اون خطاها تجربت رو تقویت میکنه، اون خطاها جبران پذیر هستن، اون خطاها یه برکات و الطاف خفیه دیگری رو در بر دارن. نمیگم مشکلات در زندگی دیگه نخواهد بود، ولی مشکلاتی که کاملا تو رو رشد میدن، بعدی که بر میگرده میگه الحمدلله من با این مشکلات رشد کردم. اخلاص زندگی انسان رو تحت مدیریت پروردگار عالم قرار میده. آدم وحشت میکنه یک مدیری در جایی، مدیر کلی باشد یا مدیر جزئی باشد یا مدیر کلانی باشد، اخلاص نداشته باشد، خدا قطعا کارهای او را خراب خواهد کرد، شک نکنیم. خدا اجازه نمیدهد جهان بشریت، جامعه بشری و جان یک انسان بی خدا حرکت موفق و مؤثر در عالم داشته باشد، اجازه نمی دهد. ناموس طبیعت اجازه نخواهد داد، ناموس خلقت اجازه نخواهد داد. هیچ تدبیری بی اخلاص، بی به خاطر خدا بودن نتیجه نخواهد داد. به ظاهرهای خیلی پیش پا افتاده و سطحی نگاه نکنیم. دعا کنم یک جمله بعد عرضم رو کم کم به پایان برسونم. خدایا اخلاص ما رو زیادتر بفرما، در اثر این اخلاص زندگی ما رو به عهده بگیر، زندگی ما رو خودت اداره بفرما. خدایا از اخلاص ما مهمتر اخلاص مسئولین مملکت، سیاسیون، مدیران، مدیر کلها، اخلاص اونها رو زیادتر بفرما. ببین ما چقدر بچهای خوبی هستیم، از خودمون مهمتر برای اونا دعا میکنیم. خوبه دیگه، از خودخواهی عبور کردیم، چون والا زندگیمون دست اونا گرفتاریم دیگه. هی ما اخلاص داشته باشیم، کشاورزی کنیم تو کارخونه، تو اداره، تو دانشگاه، هی کار خوب کنیم، اون بالا با یه دونه تصمیم همه رو خراب میکنن، میریزن دور. اگه نباشه اخلاص، اگه یه وقت یه مسئولی یه کاری انجام بده به خاطر رأی مردم، رأی مردم، حالا حسابتو میرسم بهت میگم رأی مردم یعنی چی. هر چی مردم هر چقدرم خوب باشن جای خدا رو نمیگیرن. تو به خاطر خدا کار کنی، به خاطر خدا کار بکنی، بین مردم محبتت باقی خواهد ماند. به این دورانهای کوتاه نباید نگاه کنیم. وقتی شما اخلاص داشته باشی، خدا حتی کافران و منافقان را هم در خدمت شما قرار میدهد. ای خدا، چقدر این نفس قدسی حضرت امام در اوج اخلاص بوده که وقتی امام آرزو داشت این انقلاب فراگیر بشه تو منطقه، دشمنای احمق ما اومدن تروریست ها رو تحریک کردن، اینا شروع کردن تو منطقه شلوغ کردن، رشدی کرده انقلاب در منطقه که میلیاردها بودجه این مملکت رو میخواستیم خرج بکنیم برای اینکه این رشد پدید بیاد، نمیومد. به دست دشمنان ما، به دست جنایت و خیانت دشمنان ما که تروریست ها رو برای نابودی ما فرستادن، برعکس شد اوضاع. انقلاب اسلامی برید ببینید تو جهان داره چیکار میکنه. اخبار یمن رو شما حتما در جریان هستید. فقط یادتون باشه این اخبار یمن در دهه فجر خیلی معنا داره، ولی اگر در آینده دیدیم که آن شبی که مثل دیشب یک خبر عادی شنیدیم در اخبار که یکی دو دقیقه بیشتر وقت صرفش نشد، ولی عجب این خبری بود در تعیین سرنوشت تاریخ بشریت. ساده است، یمن در اختیار کسانی که مرید مریدان 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 حضرت امام هستند قرار گرفت. صد برابر بهتر از ما هم بی شیله و پیله محکم بایستن در قلب حساسترین نقاط استراتژیک عالم، هم از نظر نفت، هم از نظر تنگه‌های آبی مهم دنیا، هم از نظر خیلی از مسائل دیگه که بهش نپردازیم. مردم ما اگر متوجه بودن چه اتفاقی در یمن افتاده، دیشب تا کنون رو تا به شبهای بعد رو باید در خیابونها به جشن و پایکوبی می پرداختن، کما این که دشمنان ما به ذلت و خاری افتادن. چرا اینجوری داره این انقلاب پیشروی می کنه؟ چرا؟ قل انما اعدكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. تو به خاطر خدا قیام کن، بقیهش رو بگذار به عهده من. چگونه خدایا عالم را در اختیار سید روح الله غریب مظلومی قرار میدی که تبعیدش کردن رفت؟ فرمان صبر کن، الله صبر کن، صبر کن، به شما خواهم گفت. از این طرف تا به لبنان که میرسی، میگن در طول تاریخ هیچگاه قدرت پادشاهان ایران در اوج پادشاهی و کشورگشاییشون به اینجا نرسیده بوده که اینجوری به مدیترانه دسترسی پیدا بکنن، که الان مدیترانه تحت حکم آناست. ان تقوموا لله، تو به خاطر خدا کار کن. شما اگر جایی دیدید یه حرف حق باید بزنید، به خاطر خدا اون حرف حق رو بزن. ممکنه همونجا شما رو مسخره بکنن، احیانا اعتنا نکنن به حرف شما، نترس. تو به خاطر خدا گفتی، اثرش رو خواهی دید. واقعا همه اختیارات عالم در اختیار خداست. اجازه بدید من یک محاسبه ای رو اینجا خدمت شما انجام بدم و عرضم رو تمام کنم. ببینید قیام برای خدا چگونه است. کشور آمریکا ثروت، نیروهای نظامی و امکاناتش در جهان بیشتر بوده و هست یا ایران؟ بفرمایید با صدای بلند بفرمایید آمریکا. درسته؟ مثلا توی پاکستان سفارتخانه داره، توی عراق سفارتخانه داره. من همین دوتا رو بخوام تعداد آدمهایی که از اونجا برای همین دوتا کشور تو سفارتخانه آمریکا کار میکنن بگم، رقمش بالاتر از کل سفیران ما تو کل دنیا میشه. رقم به 50,000 نفر میرسه. آقا چه خبره؟ ما چی کار کنیم اگه؟ سفارت خونه است دیگه، مگه این همه آدم میخواد؟ امکاناتی که تو جهان دارن، پایگاه‌های نظامی که دارن، پایگاه‌های نظامی که تو جهان دارن بیشتر از کل پادگان‌هایی است که ما تو ایران داریم. فقط اسلحه‌هاشون هم دیگه نشمرم دیگه، حالا بقیه مواردش هم که میدونید. خب یک کشور بسیار ثروتمند و قدرتمند با کشور ما که ماییم دیگه، خودمون الان میدونیم در داخل این کشور چی داریم چی نداریم، امکاناتمون هست. خب حالا دوستان در این محاسبه شرکت بفرمان. 30 سال پیش آمریکا قوی تر بود یا الان قوی تر شده؟ یعنی در طول این 30 سال، 30 سال پیش آمریکا رو در نظر بگیرید و الان آمریکا رو در نظر بگیرید. 30 سال پیش آمریکا قوی تر بود از نظر اقتصادی. 30 سال پیش که این بحران‌های اقتصادی که الان داره که نداشتی که، درسته؟ بله. از نظر نفوذ سیاسی در جهان، 30 سال پیش آمریکایی‌ها هر اراده‌ای می‌کردن تو جهان محقق می‌شد. الان چیکار می‌کنن؟ نفوذشون چقدر کم شده؟ قدرت نظامیشون، قدرت نظامی به معنای قدرت اثرگذار. 30 سال پیش ناو هواپیما را پیمابر آمریکا به سمت یک جایی حرکت می‌کرد، اخبار جهان همه تحت تاثیر قرار می‌گرفت. قیمت‌های نفت و دلار و اینها بالا پایین می‌شد، بازارها تکون می‌خورد. میگفتن به سمت فلان جا حرکت کرده. الان میگن که ناوش کجا هست؟ خب باشه ما چیکار کنیم؟ اومده اینجا. میگه باشه، الان ناوش از خلیج فارس میخوان رد بشن، باید مثل بچه محصل با تربیت اجازه بگیرن. آقا اجازه ما بریم رد شیم اینجا. اجازه نگیرن نابود شدن و اجازه میگیرن. چند تا رو شمردیم؟ از نظر قدرت اقتصادی، از نظر نفوذ سیاسی، از نظر قدرت مؤثر نظامی، از نظر فرهنگی 30 سال پیش قوی تر بود یا الان؟ 30 سال پیش فرهنگ آمریکا فرهنگ مسلط بود. الان همه دنیا اولا مرگ بر آمریکا میگن، ثانیا تو خود آمریکا سالها قبل پرفروشترین کتاب قرآن بوده. تو همین چند ماهه توی کشورهای ازناب آمریکا فروش قرآن مثل کشور فرانسه 2 برابر شده یک دفعی. خودش هم دیگه نمیتونه از نظر فرهنگی جمع بکنه. این همه گرایش به اسلام در جهان تقویت شده. اگه نفوذ فرهنگیش بالا بود خودش رو جمع میکرد. اعتبار سیاسی داخلیش 30 سال پیش بیشتر بود یا الان که نهضت جنبش 99% علیه 1% پا میشه و تو همین تظاهرات اخیری که تو این شهرها به خاطر یک سیاه پوست و چند تا سیاه پوست رو کشته بودن پلیسشون، ارتش آورد تو خیابونا، تانک آورد، زرهی آورد تو خیابونا. میدونید توی کشورهایی که داعیه آزادی و مردم سالاری دموکراسی در واقع داره یعنی چی؟ علیه مردمش. از نظر اعتبار داخلی چند تا شاخصه گفتیم، یه بار دیگه بشمرم. سوال میکنم، آمریکا خودش نسبت به خودش 30 سال پیش تا الان از نظر قدرت اقتصادی، نفوذ سیاسی در جهان، قدرت مؤثر نظامی، تأثیرگذاری فرهنگی در عالم و از نظر اعتبار فرهنگ، اعتبار نظام ساختار سیاسیش در داخل کشور، 5 تا رو شمردم، یه دونه دیگه شو حالا بعدن میگم. از این جهت، از این 5 موضوع مهم، آمریکا 30 سال پیش قوی تر بود یا الان قوی تره؟ 30 سال پیش همه آمارها میگن، اصلا این به تحلیل نیاز نداره، آمارها تو جهان نشون میدن آمریکا چقدر ثروت داره، چقدر امکانات داره، میگه میتونید حدس بزنید. سوال دوم، ایران اسلامی از این 5 جهت 30 سال پیش قوی تر بود یا الان؟ الان میخواد بشمرم از نظر قدرت نظامی 30 سال پیش ما قوی تر بودیم یا الان؟ الان. 30 سال پیش RPG نمیتونستیم بسازیم، موشک نمیتونستیم بسازیم، الان موشک های ما، تانک هایی رو توی اسرائیل میزنن که اون تانک ها رو یه جوری ساخته میگفت هیچ موشکی توش کارگر نیست. از نظر قدرت اقتصادی 30 سال پیش ما قوی تر بودیم یا الان؟ زیر ساخت های اقتصادی که تو این کشور الان ایجاد شده، آماده است برای یک جهش، اگه مدیران بلد باشن ازش استفاده کنن و اگر دشمنان بگذارن و اگر خودمون ارزه و همت داشته باشیم، 30 سال پیش چی داشتیم؟ الان چه تعداد سد داریم؟ چه تعداد راه داریم؟ چه تعداد تکنولوژی هایی که به صنعت تبدیل شده داریم؟ از نظر فرهنگی امروز فرهنگ ما منطقه رو گرفته یا فرهنگ آمریکا منطقه رو گرفته؟ از نظر نفوذ سیاسی میدونن که بسیاری از تحولات سیاسی کشورهای حساس اطراف ما با اشاره ولی فقیه ما تحقق پیدا میکنه. اختلاف تو عراق پیش میاد، یه دونه کلمه آقا صحبت میفرماد، خوب است که اینجوری شده است، تموم میشه مسئله، همه رسانه‌های عالم گفتن. در جهت تمام اون 5 تا شاخص ما پیشرفت کردیم تو این 30 سال نسبت به گذشته خودمون. آمریکا تو این 30 سال نسبت به خودش افول کرده. چرا؟ چرا؟ ما محاصره بودیم، آمریکا تمام مغزهای دنیا رو دزدیده و به تمام دنیا هم تجاوز کرده و غارتگری کرده. ما یه دونه روستا از روستاهای افغانستان و عراق و نمیدونم پاکستان هم نگرفتیم بگیم آقا کشاورزیتون مال ما پرچید، نمیدونم کشت کردید. خیلی مقایسه ساده ایه. ما تو 30 سال با این همه دشمنی رشد کردیم، اون با اون همه قدرت افول کرده. مقایسه کنید با هم دیگه. آیا آمریکا علاقه داشت سقوط بکند؟ خواهش میکنم یکی دو تا سوال منو جواب بدید. آیا آمریکا علاقه داشت ضعیف بشود؟ نه، یه کمی بلندتر به من جواب بدید، من مطمئن بشم که اینم چجوریه. آیا آمریکا علاقه من بود ضعیف بشود؟ آیا آمریکا علاقه من بود ما رشد بکنیم؟ آیا آمریکا خودش را زد که ما رشد بکنیم؟ خب معنای این حرف چیه؟ اینجا قیام لله صورت گرفته داره نتیجه میده، اونجا قیام برای خدا نیست بلکه قیام بر ضد خداست، همه کار دارن میکنن نتیجه نمیده، همه کار دارن میکنن نتیجه نمیده. دوستان من، اگر ما بیشتر از اینی که امروز رشد کردیم رشد نکردیم، خدا شاهد تقصیر خودمونه. مدیرانمون، مردممون بهتر بشیم، بهتر میتونیم رشد کنیم، راه بازه. و خدا دشمنان ما رو زودتر از بین خواهد برد، دست ماست. میخواد آیه قرآن براتون بخونم. میفرماید الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم، کسانی که کافر شدن و دشمنی کردند با راه خدا، اضل اعمالهم، خدا اعمال اونها رو تباه میکنه، اثری ندارن اونها در عالم. کیا اثر دارن در عالم؟ والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم، شهدا اثرشون از بین نمیره، عملشون تباه نمیشه. ما شهید دادیم، شهدای ما الان کار میکنن، ما تازه قدرتمند شدیم با این شهدا. ای آقا جوون رو از دست دادی میگی قدرتمند شدیم؟ بله، خب قدرت رو کی تعیین میکنه؟ خداوند متعال میفرماد فلن یضل اعمالهم، عمل شهید که اثرش از بین نمیره، او هی میدوه اثرش از بین میره. اسرائیل چقدر خرج کرد تا امنیت خودشو تأمین کنه؟ پولا کجا رفت؟ باد هوا. ما چقدر خرج کردیم؟ ما خرجی نکردیم. خدا شده در مقابل اسرائیل اصلا بگو خرجی نکردیم. دوستان من، امروزه میشه این آیه های الهی رو، این وعده های نصرت الهی رو با چشم دید. چرا ما 30 سال قدرتمندتر شدیم و اونجا 30 سال ضعیفتر شدن؟ حالا اجازه میدید من یک نتیجه گیری بکنم؟ نتیجه گیری ساده ای که در علم مدیریت انجام میگیره اینه: مدیریت کلان در ایران اسلامی ما موفق تر از مدیریت کلان در آمریکای دشمن اسلام عمل کرده است. یعنی حاج آقا شما میگید که مدیریت کلان ایران با اینکه کشور زیاد پیشرفته و مقتدر و قوی نیست و ثروتمند زیاد نیست، خیلی موفق تر از اونو عمل میکنه؟ خب بله دیگه، کسی که ثروتمند باشه نتونه خودشو جمع بکنه، بدهکارترین کشور جهان بشه، ضعیف بشه با اون همه اسلحه، خب یعنی درست اداره نکرده دیگه. اگه درست اداره کرده بود که الان باید 100 برابر قوی تر میشد. بعد کسی که با بی امکاناتی قوی تر شده یعنی خوب مدیریت کرده دیگه. تو چرا خودتو باور نمی کنی؟ هرچی از ما هست ضعیف، از اونا هست قویه. ای خدای من، مدیریت کلان در کشور تو بهتر عمل کرده از مدیریت کلان در آمریکا. مدیریت کلان در آمریکا برای رشد آمریکا ضعیف‌تر عمل کرده از مدیریت کلان در کشور ما. من مدیریت کلان رو دارم میگم. بله، ضعف مدیریتی تو بدنه الحمدلله زیاد بوده، مذهبی و غیر مذهبی ضعف ما زیاد داشتیم، بالاخره ما آدمای نمره 20 نیستیم، دشمنان هم زیاد اذیت کردن، حرفی نیست. ولی واقعا دشمنان ما میتونن بی اثر بشن اگر ما هممون مثل امام به خاطر خدا کار کنیم. خدایا اخلاص مسئولین مملکتی ما رو بیشتر بگردان. دیگه ما برای حل مشکلات خودمون دعا نمی کنیم، چون اونا اخلاصشون بیشتر بشه همه مشکلات ما حل میشه. اصلا میدونید چیه؟ شما از مسئولین مملکت، از نمایندگان مجلس و وزرا و استانداران رو، مدیر کلا و مدیران سازمان ها، چند تا میشن اینا تو کشور ما؟ جمعشون چند تا میشه؟ مثلا یه رقم بگید. 1000 تا میشن دیگه، نمیشن؟ 3000 تا میشن. همین رقم 3000 رو قبول میکنیم، درسته؟ شما حالا 3000 تا از مسئولین مملکتیتون همشون نمیخواد اخلاص داشته باشن، یه 313 نفرشون اخلاص داشته باشه، آقا میاد. بله آقا، زدی یا مسئولین مملکتی؟ نه بابا، ما همه دعا کردیم اونا رو نمیبینی، همه یه جمله ما رو میبینی. اخلاص دارن آج آقا؟ نه خب اخلاص که دارن، در حد 313 نفر اشکالی داره ما دعا کنیم؟ آقایون اگه موافقید این دعای منو آمین بگید. ببین ما چقدر بچهای خوبی هستیم، همش برای دیگران دعا میکنیم. دهه فجر دیگه، بالاخره دهه شادی، دهه نق زدن نیست، دهه شکر کردنه. خدایا مسئولین مملکتی ما رو، اخلاصشون رو در حد و اندازه های 313 نفر اصحاب حضرت ولی از قرار بده. با چه دل پری الهی آمین میگن بعضی. بله ما خدامونه، چی میخوایم دیگه؟ به خدا دیگه چی میخواییم؟ انشالله بچه های شما جزو مسئولین مملکتی بشن، مسئولین بسیار مخلصی که واقعا امام زمان علیه السلام بپسنددشون. شما جوانایی که دو جلسه هستید انشالله از مسئولین مملکتی بشید، مسئولینی که واقعا امام زمان علیه السلام ارواح الله الفدا برای شما هر شب دعا کنه، چه اشکالی داره؟ خیلی قشنگه دیگه، موجب نجات جهان بشریت بشید انشاءالله. خدایا ما رو موفق به قیام برای خودت، به حرکت برای خودت، به زندگی برای خودت قرار بده. من ایام سرور اهل بیت روزه نمیخونم، دهه فجرم ایام سرور اهل بیته. به جای روزه یک کلمه اهل بیتی برای شما بگم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در یکی از سخنرانی‌هاشون درباره پیروزی انقلاب و ربطش به صدر اسلام یک مطلبی رو بیان فرمودن، من به شما میگم ربط پیروزی انقلاب به صدر اسلام چیه؟ کسی میدونه تو جمع امام چی فرمودن؟ امام در یکی از سخنرانی‌هاشون فرمودن که این که شب میلاد پیامبر گرامی اسلام، الان تو صحیفه امام هست برید ببینید، سرچ کنید یکی دو تا از این کلماتی که من دارم میگم بزنید میبینید. حضرت امام فرمودن این که شب تولد پیغمبر گرامی اسلام در این سرزمین 14 کنگره کاخ کسری فرو ریخت، شاید معنایش این باشد که خدا فرموده باشد پیغمبر من بعد از 14 قرن دین تو در ایران در این سرزمین حاکم خواهد شد. شاید رو در ادبیات امام در نظر بگیرید و معناش رو ببینید. و امام حرف ضعیف نمیزد. یعنی شب تولد پیغمبر گرامی اسلام خبر پیروزی انقلاب اسلامی ایران داده شده. خیلی معنا داره این حرف و ما این انقلاب رو دیدیم با چشم خودمون و تو فضای این انقلاب داریم زندگی میکنیم. به خدا یک همی دیگه خوب حرکت بکنیم، دستمونو به خیمه آقا و مولامون امام زمان رسوندی، ما کاری نداریم، ما بنا نیست اصلا کاری بکنیم، شما ما مخلص باشیم خدا خودش کارا رو پیش میبره. خدا به حق ابا عبدالله الحسین اخلاص در جان ما، در جان مسئولین مملکتی ما بیشتر قرار بده. خدا به حق قمه‌های دل ابا عبدالله الحسین و مظلومیت زینب و اهل بیتش، منتقم خون ابا عبدالله الحسین علیه السلام به ما برگردان. مظلومین منطقه رو از ستم ظالمان خلاصی عنایت بفرما. مکر دشمنان به خودشون برگردان. هر آن بر عزت اسلام، رزمندگان مقاومت در منطقه، رهبر عزیز انقلابمون و همه کسانی که اهل مقاومت هستند، هر آن بر عزتشون بیفزای. هر آن مقدمات رسوایی منافقان رو خدایا بیش از پیش فراهم بگردان. در فرج مولامون تعجیل بفرما. مقام شهدامون عالی است، اعلی قرار بده. حق زوال حقوق ما خدایا به گردن ما حلال بگردان. ما رو موفق به طی این مسیر نورانی حضرت امام قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان معنوی نقطه آی آر.